بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت عراق بازداشت عده‌ای از کارکنان وزارت کشور به اتهام تلاش برای بازسازی حزب منحله بعث را تایید کرد. به گفته دفتر نخست وزیر عراق، خبرنگار عراقی کفشبران عذرخواهی کرده است. و شرکت گازپروم روسیه تهدید کرد صادرات به اوکراین را قطع می‌کند. ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست که از پراگ پایتخت جمهوری چک پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبر و گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه که در نیمه دوم همین مجله پخش میشود. امروز پنج شنبه 28 آذر ماه 1387 خورشیدی است، برابر با 18 دسامبر سال 2008 میلادی. امیدوارم از هر جا که صدای ما را میشنوید تا این لحظه ساعت خوبی را گذرانده باشید. اما در این نخستین دقایق تازه ترین خبرها را بشنویم از رویا کریمی.
وزارت کشور عراق بازداشت عده‌ای از مسئولان این وزارتخانه را به اتهام تلاش برای بازسازی حزب منحله بعث تایید کرده است. ژنرال عبدالکریم خلف، سخنگوی وزارت کشور عراق، امروز گفت که 23 نفر طی چند روز گذشته به ظن عضویت در حزب العوده دستگیر شدند. این حزب به تلاش برای بازسازی حزب بعث دوران صدام حسین متهم است. به گفته دفتر نخست وزیری عراق، منتظر الزیدی، خبرنگار تلویزیون البغدادیه که در جریان کنفرانس خبری نولیار مالکی، نخست وزیر عراق و جورج بوش کفش‌های خود را به سوی رئیس جمهوری آمریکا پرتاب کرد، از نولیار مالکی به خاطر شرمسار کردن او در برابر مردم جهان عذرخواهی کرده است. به گفته یکی از مشاوران نولیار مالکی، این خبرنگار از نخست وزیر عراق طلب بخشش کرده است. شرکت گازپروم روسیه میگوید اگر اوکراین بدهی 2 میلیارد دلاری خود به این شرکت را تا اول ژانویه 2009 یعنی 12 روز دیگر نپردازد، گاز صادراتی به اوکراین را قطع خواهد کرد. سخنگوی این شرکت عظیم روس گفت تا زمانی که اوکراین بدهی های خود را پرداخت نکرده، گازپروم برای سال آینده میلادی قراردادی را با اوکراین امضا نخواهد کرد. یک دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی سازمان ملل در رواندا، تئونست باگوسورا، یک سرهنگ سابق ارتش را به جرم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در رواندا گناهکار شناخت و او را به حبس ابد محکوم کرد. آقای باگوسورا در زمان نسل‌کشی در رواندا در سال 1994 از مسئولان ارشد وزارت دفاع این کشور بود. این سرهنگ سابق ارتش پس از بازداشت در کامرون از 12 سال پیش در زندان به سر برده است. در جریان نسل‌کشی قومی در رواندا در طی 100 روز بیش از 800 هزار نفر به قتل رسیدند. آقای تمدن.
با سپاس. تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود با رویا کریمی. اما آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. بازداشت ده‌ها تن از کارکنان وزارت کشور عراق به اتهام تلاش برای بازسازی حزب بعث در این کشور. دادستان تهران از تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی و پیام‌های اس‌ام‌اس می‌گوید. در این باره نظرات کارشناسان را می‌شنویم. در 30 سالگرد اصلاحات اقتصادی در چین کمونیست، رهبران این کشور بار دیگر بر تداوم اصلاحات تأکید کردند. و احتمال گشایش شعبه ای از یک فروشگاه بزرگ بریتانیایی در تهران، دبنهامز، این بار در خیابان میرداماد. گزارش های دیگری هم داریم از جمله برنامه هفتگی نگاه تازه در نیم ساعت دوم همین برنامه. با ما بمانید تا ساعت 20 به وقت تهران. مقامات دولت عراق بعد از ظهر امروز پنج شنبه خبر بازداشت بیش از 20 نفر از کارکنان وزارت کشور را تایید کردند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز از دستگیری چندین مقام ارشد عراقی و خونسا شدن یک طرح کودتا در عراق خبر داده بود. مقامات عراقی ضمن تایید این دستگیری‌ها خبر توطئه برای کودتا را تکذیب می‌کنند. بیشتر بشنویم از مهرزاد پدرام از رادیو فردا.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های بلندپایه عراقی گزارش داد در طول چند روز گذشته شماری از مقام‌های وزارت کشور عراق بازداشت شدند و برخی از آنها به تلاش برای کودتا علیه دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق و همچنین تلاش برای بازسازی حزب بعث صدام حسین متهم شدند. وزارت کشور عراق ضمن تایید خبر این دستگیری‌ها اتهام‌های مطرح شده از سوی روزنامه نیویورک تایمز درباره این افراد را وارد ندانست. ژنرال عبدالکریم خلف، سخنگوی وزارت کشور عراق، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد 23 نفر که بیشتر آنها از بخش راهنمایی و رانندگی وزارت کشور بودند در طول 5 روز گذشته دستگیر شدند. همچنین هادی الامیری رئیس کمیته امنیت مجلس عراق به اسوسییتد پرس گفت صحبت‌های مبنی بر طرح کودتا بی‌اساس است. ارتش کودتا می‌کند نه پلیس. گزارش‌ها از مقام‌های عراقی حاکی است شواهد محکمی درباره فساد سیاسی افرادی که دستگیر شده اند وجود دارد. از جمله وابستگی آنها به حزب العوده که گروهی غیرقانونی و متشکل از بعثی‌ها و هواداران این حزب منحل شده است. اما سخنگوی وزارت کشور عراق ارتباط این افراد با حزب العوده را تکذیب کرده است. به گزارش نیویورک تایمز 4 ژنرال عراقی و از جمله ژنرال احمد ابورقیف مدیر امور داخلی وزارت کشور عراق نیز در میان دستگیر شدگان هستند. بر پایه گزارش ها عملیات دستگیری این افراد به دست یک واحد ضد تروریسم که مستقیما زیر نظر دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق فعالیت می کند انجام شده است. رسانه ها همچنین به نقل از چند تن از مقام های وزارتخانه های کشور و امنیت ملی عراق گزارش دادند که برخی از بازداشت شدگان در حال انجام مراحل مقدماتی طراحی کودتا علیه دولت بودند. با این حال یک افسر پلیس عراقی به نیویورک تایمز گفته است که بازداشت شدگان بیگناه هستند و آنهایی هم که به حزب بعث وابستگی دارند به گفته وی رد پایین هستند. به گفته این پلیس عراقی این دستگیری ها دارای انگیزه سیاسی بوده است. اما محمود عثمان از نمایندگان کرد مجلس عراق این ادعا را رد کرده است.
بازداشت 10 تن از کارکنان وزارت کشور عراق به اتهام تلاش برای بازسازی حزب بعث در این کشور. گزارشی بود در این باره.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سعید مرتضوی دادستان تهران از گشایش دادسرای ویژه جرائم اینترنتی و پیام‌های کوتاه تلفنی یا SMS خبر داده است. به گفته آقای مرتضوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اینترنتی و فناوری اطلاعات هفته آینده در تهران افتتاح می‌شود و رسیدگی به تخریب افراد و تخلفات انتخاباتی از طریق پیام‌های کوتاه تلفنی نیز در همین دادسرا رسیدگی خواهد شد. به این ترتیب چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری برخورد مقامات قضایی ایران با افرادی که اسمس هایی با محتوای سیاسی تولید می کنند می تواند وارد مرحله تازه شود. رویا کریمی نگاهی دارد به این برخورد جدید قضایی و مبانی قانونیان.
تنها یک روز پس از تصویب لایحه جرائم رایانه‌ای در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، دادستان سعید مرتضوی از گشایش دادسرای ویژه جرائم اینترنتی و پیام‌های کوتاه تلفنی خبر داد. به گفته دادستان تهران، دادسرای ناحیه 31 تهران با 2 شعبه ویژه جرائم اینترنتی و فناوری ارتباطات هفته آینده در تهران افتتاح خواهد شد. در حالی که هنوز هیچ قانون مدونی در مورد رسیدگی به جرائم اینترنتی و پیام‌های کوتاه وجود ندارد، دادستان تهران به رسانه‌ها در ایران گفته است که تخریب افراد و تخلفات انتخاباتی از طریق پیام کوتاه تلفنی در این دادسرا رسیدگی خواهد شد. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان ساکن تهران، در این مورد میگوید
اگر تأسیس یا ایجاد دادسرا واقعا با این نگاه باشه که ممکنه با توجه به گسترش ارتباطات در عصر حاضر جرائمی رخ بده از طریق حالا به نحوی از طریق اینترنت، از طریق وسایل ارتباط جمعی به تازگی وجود آمدن، اینا نتونن به این سادگی پیگیری بکنن و بخوان قضاتی متخصص برای این کار تربیت بکنن، این موضوع فی نفسه اشکال نداره. اما اگر با نگاه سیاسی نگاه بکنیم، خدای نکرده قصد این باشه که مخالفین و منتقدین رو باشون برخورد کنیم، قطعا امر نامطلوبی خواهد بود. در واقع قدمی میشه در جهت محدود کردن آزادی های مشروع مردم.
پیش از این اداره کل بازرسی شرکت مخابرات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که محتوای تمام اس‌ام‌اس ها در این شرکت ثبت و نگهداری می شود و با حکم قضایی قابل دسترسی خواهد بود. حسن محمدی، مهندس مخابرات ساکن تهران، در این مورد به رادیو فردا می گوید:
من برای ارسال اس‌ام‌اس فرمت استاندارد داره و اون توی اون فرمت استاندارد موضوع اس‌ام‌اس، یعنی اگر سازه کنید واسه موضوعش معلومه، تکستش هم معلومه، یعنی که چه اس‌ام‌اس داره سند میشه و میشه کنترلی روی اون گذاشت که اصلا اس‌ام‌اس هایی که داره کلمات خاصی هستن رو شمارش کنه براش. حالا برسه شمارشون هم بد میشه، یعنی که شماره فرستنده، شماره گیرنده، متنش، موضوعش، همه اینا رو میشه داشت و اطلاعات جزئی تر از این رو اون فرمت استانداردی که داره. این استاندارد جهانی هست، استاندارد مخصوص ایران نیست.
سعید مرتضوی، دادستان تهران، روز گذشته با اعلام اینکه پیامک‌های تخریب‌آمیز یا جنبه عمومی دارند و یا جنبه خصوصی گفت، در صورت داشتن جنبه عمومی مدعی العموم شکایت خواهد کرد و در صورت داشتن جنبه خصوصی شاکی باید اعلام شکایت کند. دادستانی تهران در حالی برای برخورد با پیامک‌های تلفنی یا همان اس‌ام‌اس آماده می‌شود که روز سه‌شنبه 11 ماده از لایحه جرایم رایانه‌ای به تصویب کمیسیون حقوقی و اعضای مجلس رسید و در نوبت رسیدگی در صحنه علنی مجلس قرار گرفت. این لایحه در سال 1383 از سوی قوه قضاییه به تصویب رسید و در سال 1384 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه اکنون پس از گذشت 4 سال به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده است. امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتگو با رسانه‌ها در ایران اعلام کرد در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه تنها مجازات‌های نقدی برای جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده بود که با اصلاحات کمیسیون در برخی موارد مجازات حبس و زندان نیز برای مجرمان در نظر گرفته شده است. بر اساس لایحه به تصویب رسیده، مجازات 91 روز تا 1 سال حبس به انضمام جزای نقدی از 5 میلیون تا 20 میلیون ریال برای جرم دسترسی غیر مجاز به داده‌های محرمانه و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در نظر گرفته شده است. برای جرم شنود غیر مجاز نیز مجازاتی از 6 ماه تا 2 سال حبس به انضمام 10 میلیون تا 40 میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است. عبدالفتاح سلطانی در این مورد میگوید:
متاسفانه علارغم این که در قانون اساسی ما توی فصل سوم اصول 22 23 24 25 قانون اساسی مسئله حریم خصوصی به نحوی مطرح شده، مثل اینکه مثلا بازرسی و نرسیدن نامه‌ها، ضبط مکالمات تلفنی و اینها رو ممنوع کرده مگر با در موارد خاصی با تجویز مقامات قضایی. ولی متاسفانه چون خیلی کلی گفته شده، تعریف مشخصی از حریم خصوصی هم مطرح نشده، خیلی وقتا ممکنه قانونگذاری های ما به نحوی بیاد در واقع آزادی ها و حریم شخصی اشخاص را مورد تعرض قرار بده. در قانون ما هم هنوز گفتم در قوانین عادی و در اصول قانون اساسی به طور مشخص این مرزبندی تعیین نشده. مجلس ما هم ممکنه قانونی تصویب بکنه با رعایت این مسئله.
مخبر کمیسیون قضایی مجلس پیش از این گفته بود که بخش دیگری از جرایم و مجازات های تعیین شده در این لایحه به مواردی چون نشر اکاذیب، تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و انتشار اسناد و مدارک دولتی در سایت های اینترنتی مربوط می شود. به گفته او برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق رایانه مجازات 2 سال زندان در نظر گرفته شده است. اما آیا می توان چنین عناوین مجرمانه ای را برای آنچه بر روی شبکه اینترنت منتشر می شود در نظر گرفت؟ عبدالفتاح سلطانی پاسخ می دهد:
در 697 1 ماه تا 1 سال حبس مجازات تعیین شده برای کسی که تهمتی به کسی بزنه و نتونه ثابت کنه، و برای نشر اکاذیب تو ماده 698 از 2 ماه تا 2 سال. اینطور نیست که البته یا شلاق گفته 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا 74 به شلاق. این ماده رو ممکنه مد نظر آقای رحیمی بوده که این ماده رو بخوان اصلاح کنن.
به گفته احمد محمدی فر، جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور، جرائم رایانه‌ای در 7 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 22% افزایش یافته است.
گزارشی بود درباره اینکه دادستان تهران سعید مرتضوی از تشکیل دادسرای ویژه جرائم اینترنتی و پیام‌های کوتاه تلفنی یا همان اس‌ام‌اس ها خبر داده است. درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید، نظرات خود را با ما در میان بگذارید با ارسال اس‌ام‌اس به شماره 00420-603-87-4150. تکرار می‌کنم 00420-603-87-4150 و یا همچنین می توانید نظرات خود را با ضبط پیام تلفنی با دیگر شنوندگان مطرح کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تکرار می کنم 00420221124113. در اینجا به صدای دو شنونده گوش می کنیم.
به نظر من سانسور یک تلاش بی‌حاصله برای جلوگیری از جریان و گسترش اندیشه و تفکر و شاید هم حرف حق. تکرار میکنم بی‌حاصل، چون سانسور فقط میتونه سرعت این روند رو برای مدتی کند بکنه، وگرنه نمیتونه اون رو برای همیشه متوقف کنه. جهانگیر هستم از آلمان.
سانسور بعضی جاها لازمه، بعضی جا هم نشونه اینه که نمیخوان حق روشن و نمایون بشه، مثل بعضی از تلفن‌های شنوندگان که رادیو فردا اونا رو سانسور میکنه، چون به صلاح اونا نیست که صداشون رو بشنون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 19:16 است به وقت تهران. مجله شامگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر از سوی دیگر جهان. در 30 سالگرد اعلام اصلاحات اقتصادی در چین، رئیس جمهوری این کشور بر ادامه راه رهبران کمونیست پیشین تأکید کرد. به گفته رئیس جمهوری چین، رهبران پرجمعیت ترین کشور جهان همچنان به رشد اقتصادی و حفظ ثبات در جامعه می اندیشند و با آزادی های دموکراتیک از نوع غربی مخالفند. در سخنانی خطاب به جمع هزاران تن از فعالان حزب کمونیست چین، هو جین داو رئیس جمهوری این کشور تأکید کرد که چین از راهی که 3 دهه قبل به سوی اقتصاد و بازارهای جهانی گشوده هرگز باز نمی‌گردد. هو جین داو کشورش چین را ستود که چند دهه پیش در فقری عمیق بود و حالا علاوه بر 4th اقتصاد بزرگ جهان یک قدرت سیاسی بین‌المللی است. به گفته رئیس جمهوری چین که در سالن بزرگ خلق در حاشیه میدان تیانانمن یعنی قلب سیاسی پکن صحبت می‌کرد، تحولات آینده چین باید به میزان اصلاحات و سطح تساهل بستگی داشته باشد. با این حال هو جین تاو که در جای جای سخنانش به تئوری‌های مارکسیسم و سوسیالیسم ارجاع می‌داد، به طور واضح تأکید کرد کنترل کشور در دست حزب کمونیست چین باقی خواهد ماند و در این باره فضای تساهل و تسامح اندکی برای مخالفان این نظام وجود خواهد داشت. به گفته هو جین تاو، یگان راه نجات چین سوسیالیسم است، یگان راه توسعه چین اصلاحات است و اینها از طریق توسعه سوسیالیسم و مارکسیسم. رئیس جمهوری چین همچنین مسیر پیموده شده از آغاز شکلگیری چین کمونیست در سالهای میانی قرن 20 تا کنون را ستود و گفت دستاوردهای این مسیر پیموده شده غیر قابل انکار است و اگر در این راه توقف یا عقبگردی صورت گیرد، آنگاه چین نابود می شود. رئیس جمهوری چین بر حفظ ثبات در کشورش به هر قیمت ممکن تأکید کرد و گفت بی ثباتی به از دست رفتن دستاوردهای پیشین چین منجر می شود. به گفته ی آقای هو، چین نیاز دارد که ثمرات تمدن سیاسی بشریت را به کار گیرد، اما رهبر حزب کمونیست چین بلافاصله گفت که منظورش نظام سیاسی حاکم بر کشورهای غربی نیست. اظهارات هو جین تاو به مناسبت 30 سال روز اعلام اصلاحات اقتصادی در چین به دستور دنگ شیاوپینگ رهبر وقت این کشور بود. اصلاحاتی که به سیاست‌های شدیداً بسته و ایدئولوژیک ماو تسه‌دونگ رهبر اولیه چین کمونیست و انزوای بین‌المللی این پرجمعیت‌ترین کشور جهان پایان داد. سی سال پیش در چنین روزهایی چین برآمده از انقلاب فرهنگی و سرکوبی‌های شدید سیاسی و اجتماعی راه اصلاحات اقتصادیش را با دستور دنگ شیاوپینگ ابتدا از مناطق حاشیه‌ای این کشور پهناور آغاز کرد و به تدریج این راه به نقاط بیشتری گسترش یافت. برای مثال ابتدا مناطق هممرز با هنگ کنگ و برخی شهرهای جنوبی به شکل آزمایشی به عنوان اولین مناطق آزاد ویژه تجاری تعیین شدند و بعد این مدل در مناطق دیگر چین به اجرا درآمد. رئیس جمهوری چین در 30 سالگرد اصلاحات اقتصادی رشد اقتصادی کشورش در این سالها را برجسته کرد و گفت میانگین رشد اقتصادی سالانه چین در این 3 دهه 9.8% بوده است، یعنی 3 برابر میانگین نرخ رشد جهانی. با این همه هو جینتائو از یاد نبرد که چین همچنان در 30 سالگرد اصلاحات اقتصادیش با مشکلاتی در ساختار قدرت و جامعه مواجه است و آنطور که او گفت در میان این مشکلات فاصله شدید بین فقرا و ثروتمندان بیشتر به چشم می‌خورد، زیرا هنوز بسیاری از مردم چین در فقر زندگی می‌کنند. فروشگاه زنجیره‌ای دبنهامز در بریتانیا که فقط در این کشور 147 شعبه دارد، به زودی نخستین فروشگاه کالاهای گوناگونش هم از پوشاک و وسایل خانگی را در تهران می‌گشاید. گزارشی داریم در این باره از شهران تبری، همکارمان در لندن.
فروشگاه دبنهامز اولین فروشگاه محصولات متنوع است که پس از انقلاب در ایران شعبه باز خواهد کرد. قرار است این فروشگاه در خیابان میرداماد در ساختمانی 3 طبقه به مساحت حدود 1000 متر مربع دایر شود و در آنجا پوشاک زنانه، مردانه و بچگانه به علاوه لوازم آرایش و وسایل خانگی را به معرض فروش گذارد. فرانسیس مکالی، مدیر بین‌المللی فروشگاه‌های دبنهامز گفت ایران یکی از دوستانه‌ترین کشورهایی است که می‌توان با آن همکاری کرد. در آنجا بسیاری از زنان جوان در عوض چادر فقط یک روسری به سر می‌کنند. او به روزنامه سان چاپ لندن گفت ایران کشوری خودکفاست و همه چیز دارد به غیر از مد. بنابراین تقاضا برای پوشاک بسیار بالا خواهد بود. ما انتظار داریم بازار ما در ایران مشابه کشورهای دیگر خاورمیانه باشد. در این منطقه از جهان ما سکسی ترین لباسزیرهای خود را می فروشیم. بازار این نوع لباسزیرها در عربستان سعودی از همه جا داغ‌تر است. آقای مکالی افزود البته مردها اجازه ورود به قسمت لباس زیر زنان را نخواهند داشت و نخواهند توانست شخصا هدیه از این دست برای زنها انتخاب کنند. روزنامه دیلی تلگراف در مقاله‌ای در همین باره اشاره می‌کند که مقامات دولتی ایران با مد میانه‌ای ندارند. فقط در ماه جاری پلیس اخلاق 49 نفر را به علت پوشیدن لباس‌هایی که آنها را شیطانی خوانده دستگیر کرده است. با این حال یک شرکت ایرانی موفق شده که نمایندگی فروش دبنهامز را در ایران خریداری کند و گفته می شود قرار است 2 شعبه دیگر نیز شاید در شهرهای دیگر ایران دایر شود. دبنهامز به غیر از 147 فروشگاه زنجیره‌ای در بریتانیا 40 فروشگاه دیگر نیز در 16 کشور دیگر جهان دارد. آقای مکالی مدیر بین‌المللی دبنهامز به رادیو فردا گفت محبوب‌ترین مارک‌های مد مانند رد هرینگ، مین نیو انگلندز و همینطور لباس‌های طراحانی چون جولیان مک‌دونالد که مارک استار را عرضه می‌کند و جان روشا با همین مارک به ایران برده خواهد شد، اما به طور کلی لباس‌ها متناسب با سلیقه و تقاضای این کشور خواهد بود. او گفت ایرانی‌ها با فروشگاه دبنهامز آشنا هستند به خاطر اینکه تعداد زیادی از آنها برای خرید و تعطیلات به دبی می‌روند که دبنهامز در آنجا شعبه بزرگی دارد. تاکنون فروشگاه ایتالیایی بنتون در ایران شعبه باز کرده و فروشگاه اسپانیایی منگو نیز در صدد گشایش شعبه است، اما این فروشگاه‌ها فقط پوشاک عرضه می‌کنند، در حالی که دبنهام اولین فروشگاه محصولات متنوع در ایران پس از انقلاب خواهد بود. پیش از انقلاب فروشگاه فردوسی و فروشگاه بزرگ کوروش جزو این قبیل فروشگاه‌ها بودند.
در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به میهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت تهران. در این فرصت یادآوری میکنم که به وبسایت ما هم حتما سر بزنید، radiofarda.com، و اگر در ایران با فیلترینگ و سانسور مواجه هستید برای دسترسی پیدا کردن به وبسایت ما از تازه ترین فیلتر شکن میتوانید استفاده کنید با این آدرس rahbunyad.com، rahbunyad.com، هجی میکنم rahbunyad.com، در وبسایت ما در ستون شما چه فکر میکنید این هفته به موضوع شب چله در راه هست اختصاص دارد که همونطور که شنیدید لحظاتی پیش برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت در شب چله یا شب یلدا، شبانگاه روز سیوم آذر ماه. در این ستون شما چه فکر میکنید در وبسایت ما شما میتوانید نظرات خود را بنویسید در ارتباط با برگزاری آیین شب یلدا یا شب چله. از جمله مینا در این ستون نوشته شب یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را جشن بگیریم. شنونده دیگری نوشته به نام رضا، شب یلدا آمد مثل هر سال از خود بپرسیم برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایران چه کارها کرده ایم. ما با پاس داشتن روزهای مقدس ایرانی و طرد تقویم حکومتی می توانیم به اقتدار گذشته بازگردیم. شنونده دیگری به نام علی نوشته یلدا بلندترین شب سال، مبارک. یلدا عید ماست، عید ایرانیان، عید کوروشیان، عید عزا مردان و زنان ایرانی، عید سعدی، حافظ، عطار، من و تو. شما می توانید در این ستون به اظهار نظر بپردازید. موضوع این هفته ستون شما چه فکر می کنید در وبسایت رادیو فردا هست، شب چله یا شب یلدا. اما این روزها نمایشگاهی در آلمان برپاست که به تاریخچه تحولات کفش و پاشنه آن از 4000 سال پیش به این سو می‌پردازد. در این نمایشگاه تاریخی از صندل رومیان باستان گرفته تا کفش‌های هنرمندان ناماشنای جهانی مانند پابلو پیکاسو، مرلی مونرو، الویس پریسلی، آدری هپبورن و ورزشکارانی همچون بوریس بکر آلمانی، تنیسباز سرشناس این کشور، به تماشا گذاشته شده. به هنگام دیدار از این نمایشگاه که تا 7 ماه دیگر برپاست، ترانه هایی هم به گوش می رسد که موضوع و مضامین آنها همگی درباره کفش است. شرح بیشتر درباره این نمایشگاه که قرار است در دیگر کشورهای اروپایی هم برپا شود در گزارشی از شهرام میریان.
در میان نمایشگاه های ریز و درشتی که این روزها در آستانه سال نو مسیحی در آلمان برپا شده، یکی هم نمایشگاه تحولات کفش و پاشنه آن است. این نمایشگاه که درهای خود را برای بازدید کنندگان داخلی و خارجی در موزه باستان شهر هرنه در منطقه غرب آلمان گشوده، 40 قرن تاریخ کفش و تحولات آن را به تماشا گذاشته. بر دیوار این نمایشگاه هم نوشته هایی به چشم می‌خورد که شخصیت سرشناس تاریخی دیدگاه خود را درباره کفش، چکمه، صندل و کفش‌های راحتی بیان داشتند. در این نمایشگاه صندل‌هایی دیده می‌شود که جنسشان از پوست درخت و الیاف گیاهی است، یا در بخش دیگر کفش‌های به تماشا گذاشته شده که پاشنه‌شان آنقدر بلند است که راه رفتن با آن بسیار بسیار دشوار به نظر می‌رسد، ولی در طول 4000 سال اخیر انسان‌هایی بودند که از این گونه کفش‌ها هم استفاده می‌کردند. یا کفش‌هایی در این نمایشگاه ارائه شده که بلندی ساقشان تا کمر انسان می‌رسد. بر بروشور این نمایشگاه که این روزها بازدیدکنندگان فراوانی را به سوی خود کشانده، از کفش‌هایی سخن به میان آمده که در روزگاران کهن هم زنان برپا می‌کردند و هم مردان، بدون آنکه فرقی در میان باشد. در بخش تغییر و تحول پاشنه کفش از گذشته‌های دور تا کنون هم بازدیدکننده به اطلاعات تازه‌ای دست می‌یابد. به عنوان مثال در می‌یابد که در دوران پادشاهی لویی 14 در فرانسه مردان کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشیدند. در اطلاعیه‌های این نمایشگاه همچنین به این موضوع هم اشاره شده که در گذشته‌های بسیار دور انسان برای ساخت کفش برای خود از حیوانات الگو برداری می‌کرده. و اما در کنار کفش‌های تاریخی به نمایش درآمده، دست‌اندرکاران نمایشگاه کفش در آلمان کفش‌های چهره‌های سرشناس و نامدار قرن 20 را هم به تماشا گذاشتند. در این نمایشگاه از چکمه پشمی و راه پابلو پیکاسو، نقاش سرشناس اسپانیایی گرفته تا کفش‌های مرلین مونرو، آدری هپبورن، الویس پریسلی، اویتا پرون، مادونا، بوریس بکر تنیسباز و یورگن کلینزمن فوتبالیست آلمانی و کفش‌های صدها چهره ناماشنای دنیا هم به تماشا گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره برگزاری یک نمایشگاه جالب و عجیب در آلمان در ارتباط با تاریخچه تحولات کفش و به ویژه پاشنه مربوط به آن از 4000 سال پیش به این سو. تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 یا 7:30 بعد از ظهر پنج شنبه است به وقت تهران. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در نیمه نخست مجله از شما سپاسگزاریم. اگر هم تمکنون به ما پیوسته اید به شما سلام میگوییم. پیش از آنکه نیمه دوم مجله شامگاهی امروز را آغاز کنیم و در آن برنامه هفتگی نگاه تازه را بشنویم، بار دیگر نگاهی داریم به سرخط چند خبر مهم با رویا کریمی.
دولت عراق بازداشت عده‌ای از کارکنان وزارت کشور به اتهام تلاش برای بازسازی حزب منحله بصره را تایید کرد. به گفته دفتر نخست وزیر عراق، خبرنگار عراقی کفش پران عذرخواهی کرده است. دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی سرهنگ سابق ارتش روهانادا را به جرم نسل‌کشی به حبس ابد محکوم کرد. شرکت گازپروم روسیه تهدید کرد صادرات به اوکراین را قطع می‌کند. رؤسای جمهوری‌های روسیه و نیکاراگوئه در مسکو دیدار کردند. شمار قربانیان وبا در زیمبابوه از 1000 نفر گذشت. پلیس ترکیه 30 نفر را به ظن عضویت در القاعده بازداشت کرد.
و در اینجا نگاهم می‌اندازیم به سرخط چند خبر ورزشی با فریدون شیبانی.
بعد از شکست 1-0 تیم ملی ایران از تیم ملی اکوادور در رقابت‌های 4 تیمی فوتبال عمان، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش داد که علی دایی سرمربی تیم ایران بدون بازیکنان حاضر در اروپا بازیکنانی را ارزیابی کرد که برای مسابقه مقدماتی بازی‌های آسیایی 2011 باید روز 14 ژانویه 25 دیماه آینده در برابر سنگاپور در تهران بازی کنند. در رقابت‌های عمان تیم ملی ایران فردا با تیم ملی چین بر سر مقام سوم بازی می‌کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران و 9 کشور دیگر عضو دعوت کرد که هر کدام با 1 تیم در اولین دوره قهرمانی فوتسال باشگاه‌های آسیا در سال 2009 شرکت کنند. دیگر کشورهای دعوت شده استرالیا، چین، عراق، ژاپن، قرقیزستان، لبنان، قطر، تایلند و ازبکستان هستند. مراسم قرعه کشی برای 2 گروه 5 تیمی روز 30 آوریل آینده انجام می شود. اما کشور میزبان هنوز مشخص نیست. تیم منچستر یونایتد انگلیس قهرمان اروپا در مرحله نیمه پایانی جام قهرمانی باشگاه‌های جهان در ژاپن 5-3 تیم گامبا اوزاکای کشور میزبان و قهرمان آسیا را شکست داد و به مرحله پایانی رسید. روز یکشنبه منچستر یونایتد با لیگا دو کویتو قهرمان آمریکای جنوبی از اکوادور بر سر مقام قهرمانی پیکار می‌کند. تیم آدلاید استرالیا به عنوان نماینده دوم فوتبال قاره آسیا با پیروزی 1-0 بر الاهلی مصر، نماینده آفریقا در ورزشگاه بین‌المللی یوکوهاما ژاپن، مقام 5 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های جهان را به دست آورد.
نگاهی بود به چند خبر ورزشی با فریدون شیبانی و در این قسمت از برنامه مطابق معمول هر هفته نوبت میرسد به پخش برنامه نگاه تازه، کاری مشترک از همکارانم هانا کاویانی و محمد زرقامی.
نگاه تازه.
پذیرایی کنندگان آنها با چهره‌های درنده و طماع جلو آمده، هر کدام کارد و ساطور خونین به دست دارد و روی پیشدامنی آنها از خون بسته شده سیاه رنگ و چربی برق می‌زند. بعد دست‌ها و پاهای حیوان را گرفته تا می‌کنند و اگر خواست استقامت بنماید با لگد و زور ورزی او را زمین می‌زنند. حیوان دیوانه وار کوشش می کند تا خود را از زیر دست دشخیم رها بنماید، اما سر او را پیچ داده گلویش را با کارد پاره می کند. آن وقت خون فوران می زند. هر دفعه که خون از ریه های او بیرون می آید صدای خشکی تولید کرده خون به اطراف پاشیده می شود. پس از آن مدتی دست و پا زده در خون خودش غوطه می خورد و هنوز جانش بیرون نرفته که سر او را جدا نموده بادش می کنند. چشمهای سیاه و درخشان حیوان که تا چند دقیقه پیش از زندگانی سرشار بود، غبار مرگ پرده‌ای روی آن را می پوشاند و زبان از دهانش با کف خونین بیرون می آید.
محمد، به چی فکر میکنی؟
یه لحظه رفتم تو فکر این کتاب صادق هدایت هست، فواید گیاهخواری.
وسط این همه شلوغ پلوغی رفت تو سراغ کتاب صادق هدایت؟
دلیل داره، به خاطر اینکه تو امروز منو مهمونم کردی و گفتی بیا که یه غذای گیاهی بخور. منم خب یه دفعه داشتم مرور میکردم اون فصل فدایان شکم که اصلا
محمد با سلام یادمون رفت.
وسط فکر کردن من و اینکه دارم فکر میکنم به چه غذایی بخورم، تو باید یاد منو زیاد سلام بندازی.
شنونده ناراحت میشه. خب
باشه. سلام، من محمد زرگامی هستم.
من هم هانا کاویانی هستم.
در برنامه نگاه تازه از یک رستوران با غذاهای گیاهی در ناف پراگ با شما هستیم. Not to mention cock-a-doodle-doo. Come on, kids, see how many noises you can make too. I can assure you I'm totally sane, but I don't eat anything that used to have a brain. No central nervous system. آهنگی که شنیدین اسمش بود I'm Vegetarian از گروه پانیکا، یعنی که من یک گیاهخوارم. تو یک گیاهخواری واقعا؟
نه، من گیاهخوار نیستم.
آها، همون من عجیب بود برام که بعد از این همه مدت آشنایی و دوستی تو چطور شد که من دعوتم کردی به یک رستوران گیاهی و خواستی که من غذای گیاهی بخورم.
والا دلیلش این بود که من فکر کردم بد نیست به یک موضوع خیلی مهم در این برنامه بپردازیم، اونم بحث تغذیه است.
تغذیه از نوع گیاهی؟
نه، ولی خب تغذیه از نوع گیاهی هم یکی از انواع تغذیه است دیگه، درسته؟
دقیقاً، منم همین فکر رو می‌کنم، ولی اینکه بالاخره غذای گیاهی یه مقدار تصویرش متفاوت از غذاهای گوشتی.
چرا؟
به خاطر اینکه توی ایران من یادم میاد وقتی بچه بودم همش به من میگفتن که آقا گوش بخور روش کنی، آخر سر ما روش نکردیم، شاید بخاطر اینکه کم گوش خوردیم. البته من گیاهخوار نبودم،
ولی به هر حال من فکر میکنم که توی چند سال اخیر در ایران این کلمه گیاهخواری جای خودش رو یک سر بیشتر باز کرده. تعداد بیشتری از آدم‌ها گیاهخوار شدن و به فواید گیاهخواری هم پی بردن.
حتی تو جوامع مسلمون هم این اتفاق افتاده و رشد داشته این پدیده گیاهخواری، چه بسا که مسلمون ها معمولا وقتی از کشورهای خودشون هم خارج میشن و چون گوشت حلال که مورد عقیده شونه و استفاده ازش میکنن گیر نمیارن، سعی میکنن که غذاهایی رو انتخاب کنن که به اصطلاح غذاهای گیاهیه.
درسته، اما میگم محمد، من یادمه که قرار بود که زنگ بزنیم با چند تا از بچه‌هایی که در ایران گیاهخواران هم صحبت بکنیم. میگم بریم اول گفتگو بکنیم با اونا، برگردیم.
بریم. من که عجیب این تصویر این کتاب صادق هدایت داره آزارم میده.
من تقریبا 5 سال گیاهخوارم. ماجرا با مدیتیشن بازی شروع شد و بعد که آدما گفتن وقتی مدیتیشن میکنی بهتره که شروع کنی به سالم سازی خودت، مثلا کم کم گیاهخوار بشین، کم کم چیزای دیگه هم بعد بذارین کنار، مثلا مشروب نخورین، سیگار نکشین. من راجب این که تنم سالمه واقعا نمیدونم، ولی یه چیزی که خیلی جالبه، اول فکر کردم بازیه و صرفا تلقینه که روم تاثیر گذاشته، ولی بعد دیدم واقعا اینطوریه، اینه که خودمو خیلی آروم کرده. من خیلی آدم تندی بودم، خیلی زیاد. من هنوزم لذت گوشت رو دوست دارم بچشم، ولی فکر میکنم اینجوری بهتره.
من حدود 7 یا 8 سال هست که گیاهخوارم. در ابتدا دلایل مختلفی بود و الان دیگه یه قسمتی از زندگی شده. من فکر می‌کنم گیاهخواری خالی هیچ‌گونه برتریتی نیست. یعنی تا وقتی که یه ذهنیتی پشتش نباشه که من چرا فقط این نوع خاص از غذا رو انتخاب می‌کنم، چرا من فقط از غذاهایی می‌خورم که احتیاج به اعمال خشونت نداره نسبت به موجودات زنده دیگر، یا اگه داره اونقدر نیست. تا وقتی که این ذهنیت پشتش نباشه، یه خواهی صرفا میتونه حتی یه نمایش باشه.
واقع به صورت کامل میشه گفتش که 9 ساله گیاهخواری میکنم، ولی قبل از اون هم اصولا از بچگی من خیلی مقدار کمی از گوشت رو میتونستم بخورم و به حالتهای خیلی خاصی، چون اصولا از بچگی بدم میومد از گوشت. من گرفتاریم با گوشت دو تا مسئله بود. یک مسئلهش مسئله حسیش بود که در واقع از اینکه یه قسمتی از بدن یه موجودی که یه زمانی زنده بوده رو دارم میخورم حس خوبی نداشتم، و در کنارش از بو و مزه و چیزایی که خودش تعریف میکنه این ماده غذایی هم بدم میومد.
صدای نگار و عباس و نگین رو شنیدین؟
اما محمد، داشتم نگاه میکردم توی منوی غذاهای این رستوران، گفتم ببینم که تو چی دوست داری. اینجا همه جور چیزی هست، از ساندویچ، پاستا، پیتزا، سالادهای مختلف، هر چی که فکرشو بکنی،
ولی همه گیاهی.
آره دیگه، همه چی هم توش داره ها، از سیب زمینی و اسفناج و انواع پنیرا و سبزیهای مختلف و بادمجون و کدو. و
قیمتاش چجوریه ببینم؟
معمولا میگن البته مثل این که رستوران‌های گیاهی خیلی ارزون نیستن.
من فهم کردم که گیاهی ارزونه، تو ما رو اینجا مهمون کردی.
نه دیگه، حالا این یک بار اشکال نداره.
ببینم، خب آره البته ارزونم هست تقریبا ها. نه دیگه، مثلا پیتزاش 8 دلاره. من فکر کنم که یک پاستا با سس پستو و اسفناج بخورم. همش هم پاستا، پستو، اسفناج، چه ریتمیکه.
باشه، منم پس انتخاب میکنم. اما میگم تا من انتخاب کنم بد نیست بریم سراغ
یه آشپز.
آره، یه آشپز گیاهی.
کی؟
خانم معصومه ایوزی
در تهران. کاراکتر آشپزی گیاهی چه تفاوتی داره با سایر آشپزی‌ها یا انواع آشپزی‌هایی که مرسومه، حالا به ویژه که ما در ایران آشپزی سنتی هم داریم؟
آشپزی گیاهی ویژگی‌هاش من فکر می‌کنم این بوده که نسبت به غذاهایی که توی ایران خورده میشه خیلی سبک‌تره از نظر هضم موادی که ما داریم مصرف می‌کنیم. ما بیشتر غذاهامون تمام غذاهایی که همه درست می‌کنن، منتها پایه اصلیش از سویا و پنیریه که من خودم درست می‌کنم. و اینکه غذاهایی که ما داریم آموزش میدیم توی ایران، و من فکر میکنم بیشتر مخاطبیم هم خانواده ها هستن و خانوم ها، که بتونیم این گوشت رو یه مقدار از برنامه غذاییشون کم بکنیم. من توصیه‌ام اینه که تو تمام آموزش هم که یه مقدار از برنامه غذاییشون که در هفته 7 روز هست که 14 وعده غذا از نظر نهار و شام میشه، تو سبد غذاییشون از مرغ و گوشت کمتر استفاده کنن. حالا حداقل امکانی که از ماهی استفاده بکنن، تو به حال خیلی خواص داره به اومگا 3 داره، ولی گوشت قرمز یه مقدار سنگینه. میتونن جایگزین کنن. الان سویا از نظر پروتئین بخوایم مقایسه کنیم، پروتئین سویا 34%، گوشت قرمز 20%. ولی از نظر ویتامین، سویا ویتامینی نداره، ولی ما میتونیم ویتامین گوشت قرمز رو جایگزین کنیم با تمام حبوبات و غلاتی که داخل غذامون می‌ریزیم. چون تمام دوستان فکر میکنن که اگر ما گوشت قرمز رو از برنامه‌شون بگیریم، تغذیه‌شون به خطر میفته. ولی نباید این اشتباهو بکنن. درست گوشت قرمز خیلی خیلی خوشمزه و اینکه همه غذاها رو خوشمزه میکنه، ولی ما میتونیم با طبخ صحیح و درست این جایگزین رو براشون انجام بدیم.
شما به عنوان کسی که در این حوزه کار کردید، برخورد غیر گیاهخواران رو چجوری دیدید؟
من زمانی که میخواستم شروع بکنم 8 سال پیش، تحقیقمو که شروع کردم و اینکه آموزشامو از اون سال شروع کردم به طور قاطع، یعنی حتی باورتون نمیشه، یک بار من از گروهی که حدوداً 10-15 نفر بودن توی جمع کلاس ما، به من گفتن شما گیاهخوار هستین، منظورتون اینه که فقط هویج و سبزی و کاهو میخورین؟ گفتم نه، ما مثل شما همه غذاها رو داریم میخوریم، منتها نحوه پخت ما فرق میکنه. یعنی الان من بیش از 220 غذای گیاهی دارم آموزش میدم تو کلاس ها، صدا و سیما یا سمینارها، به خصوص تو فرهنگسراها. فرهنگسراها ما تو ایران داریم رایگان این کارو میکنیم، به خصوص تو زمستون. من برام خیلی خوشحال کننده است که اینو براتون دارم میگم، اینکه آقایونم کم کم گرایش پیدا کردن، چون من خیلیا رو به صورت امتحان و مسابقه واسهشون گذاشتم که شما امتحان بکنین ببینین که فوایدش و اثرات تغذیه گیاهی چقدر میتونه مفید باشه برای شما. و من هیچ وقت ناامید نیستم و نخواهم بود که بتونم اینو توسعه بدم بین تمام افراد، چون خیلی از دوستانی که مراجعه توصیه میکنن برای ما تو آموزشگاه این که ما راحت نیستیم وقتی غذا میخوریم، نمیتونیم خوب کار کنیم، خمیازه زیاد میکشیم، سبک نیستیم، حتی اگر گیاهخواری هم بکنیم. این بود که ما برنامه‌ریزی کردیم یه سری افراد و خانم‌ها که اومدن طبعشون هم مشخص کردیم که چه باید بخورن همراه غذاشون و با غذاشون.
چی شد اصلا خودتون به این وادی قدم گذاشتید، رفتید سراغ گیاهخواری؟
حالا حدود 15 سال پیش بود، اخوی من چون پزشکه، در واقع من با ایشون شروع کردم. وقتی که ایشون شروع کرد اومد تو این زمینه، من خیلی مشتاق شدم و چون خیلی هم آشپزی رو از بچگی دوست داشتم، شروع کردم به غذاهایی که میشه بدون گوشت درست کرد. کم کم که این کارو کردم، من علاقه و عشقم خیلی زیاده، یعنی بیشتر تمرکز کردم روی اینکه ببینم اگر گوشت بگیرم چه مزه‌هایی رو میتونم ایجاد بکنم. حتی بعد من دنبال این قضیه ام بودم که انواع کتلت‌ها و کوکوها رو درست بکنم بدون تخم مرغ، که خب الحمدلله اونم متوجه شدم که چسبندگی که تخم مرغ ایجاد می‌کنه چیز دیگه‌ای میتونه جایگزین بشه که چسبندگی رو ایجاد کنه. و اینکه خودم وقتی متوجه شدم که از این رنج درونی آزاد شدم، پس بنابراین میتونم دیگران را هم که مثل من بودن آزادشون بکنم. و خودم هم بیشتر به خاطر اینکه خیلی حالم بهتر شد. در واقع اصل قضیه این بود که من بدخواب بودم، درست نمیتونستم شبا بخوابم. بعد متوجه شدم مشکل تغذیه دارم، بعد یواش یواش تغذیه‌مو که درست کردم و اینکه گوشت قرمز از برنامه غذاییمون حذف کردم، حالم خیلی بهتر. دو تا دخترم که دارم، این دو دخترم هم همینجور علاقمند شدن و تونستیم خدا رو شکر الان توی خانواده این کارو پیاده بکنیم.
انتقادی که به گیاهخواری میشه، بحث اینه که غذاهایی درست میشه مثلا با طعم هات داگ یا کالباس یا سوسیس، این رو انتقاد میکنن که میگن اگر که قراره بر نخوردن گوشته، پس چرا دوباره آدم خودشو گول بزنه و برگرده با همون مزه ها دوباره غذا رو بخوره؟ شما چی فکر میکنین؟
حالا کسی که خان کاویانی عادت بکنه به این خود گول زدن ها، من فکر میکنم این بازی ذهنه داره انجام میشه. چون همچین موردی رو من اوایل سال خودمم با خودم داشتم، یعنی یه درگیری ذهنی بود که خب چرا باید من این کارو بکنم، مثلا چی میشه؟ منی که مثلا الان خودم 42 سال سن دارم، موقعی که شروع کردم که حالا مثلا 8 سال پیش بود، 30 سالم بود، چرا این اتفاق باید بیفته؟ خب دوباره برمیگردم به همون حالت. این یه فکریه که دست من یا شما نیست. 30 سال این زمانی که دنیا اومدیم، خب بالاخره خانواده ها با گوشت ما رو بزرگ کردن، اینکه آب قلم بخور، آب گوشت بخور، این کارو بکنو، هر روز تو غذامون گوشت بوده، عادت کرده بدنمون و ذهنمون.
خب صحبت‌های معصومه ایوازی آشپز گیاهی رو در ایران شنیدید که خانم ایوازی سابقه زیادی هم داره در این مسئله و فکر کنم آشنا باشه نامش برای کسانی که معمولاً مسائل آشپزی رو دنبال می‌کنن.
بله، به هر حال خانم ایوازی هم از خوبی‌های گیاهخواری گفتن، اما وسط این داستان
فواید گیاهخواری میگن.
به هر حال در نهایت ممکنه یک چیزهایی داشته باشه که نکات منفیش باشه، اما من فکر میکنم که
یادم رفت تو انتخاب کردی غذا تو؟
آره آره، من میخوام یک سالادی بخورم که هم پنیر داره، هم گوجه فرنگی داره، هم یک سری فلفل سبز و فلفل قرمزای
سرخ شده
داره با اسفناج تازه.
بچی میشه
یه شب غذای سالم میخوریم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. ولی گفتی غذای سالم، من فهم میکنم که در حین این که ما داریم این غذای سالم و سفارش دادیم و تا برامون بیارن، ما بریم سراغ سلما کریمی،
کارشناس تغذیه است در تهران، و بریم ازش بپرسیم ببینیم که کلن از دید علم تغذیه به ماجرای گیاهخواری چجوری نگاه میکنن.
دقیقا، واقعا وقتی صحبت از گیاهخواری میشه، گیاهخوارا فقط یک عده خاصی هن که صرفا گیاه میخورن یا نه به تعداد آدمها گیاهخوار وجود داره که روشهای مختلفی رو برای تغذیهشون استفاده میکنن؟
تعداد زیادی گیاهخوار وجود داره، بسته به اینکه دلیل گیاهخواریشون چی بوده باشه. یه عده هستن که از نظر اخلاقی مثلا مشکل دارن با کشتن حیوونا، یه عده هستن که از نظر مذهبشون مثلا بودا یا یوگیا با این ماجرا مخالفن، یه عده هم خیلی ساده به دلایل اقتصادی نمیتونن که خیلی گوشت قرمز یا حالا فرآورده هاشو استفاده بکنن. دستبندی گیاهخوارا خیلی زیاده، اما حالا اونایی که عمدتر یه عده لاکتو وگن که گیاه میخورن و لبنیات، یه عده اوو وگن تخم مرغ مثلا مصرف میکنن به اضافه گیاه، یه عده سمی وگن همه چی میخورن به جز گوشت قرمز، یه عده دیگه هم هست اسمشون فروتریانه، اینا میوه میخورن، روغن زیتون و مغزا و مثلا عسل و این چیزا رو میخورن اما گوشت مصرف نمیکنن. یه عده هم هستن که بهشون میگم وگن، اونا دیگه استریکت وگتریانن، یعنی گیاهخوار خیلی
شدید،
شدیداً گیاهخوارن، هیچ چیز غیر از گیاه استفاده نمیکنن، که معمولا هم خام خوارن، یعنی یه اصطلاحی دارن که میگن هر چیزی که مثلا تا 20 دقیقه نیم ساعت یک ساعت قبل به زمین وابسته بوده اونو میخوریم. گوشت یه چیز مرده است یا تخم مرغ یه چیز مرده است. حالا تخم مرغ هم البته میشه که 20 دقیقه قبلش به یه حیوانی وابسته باشه، ولی اینا میگن که به زمین وابسته باشه اونی که مصرف میکنن.
همه اینها به دنبال اینن که حیات حیوانات ادامه پیدا کنه.
ببین یه دلیل خیلی ساده میتونه داشته باشه، به دلیل اینکه به سلامت خود اون آدمه کمک بشه. دیگه گوشت قرمز من فکر می‌کنم از یه سنی به بعد خوردنش فقط برای لذته، برای بدن آدم خیلی فایده خاصی نداره که نشه طور دیگه ای تامینش کرد، یعنی ضررش از فایدهش بیشتره.
ولی خب اگر که گوشت مورد نیاز بدن تامین نشه چه اتفاقی میفته؟
ببینید گوشت مورد نیاز بدن نیست، موادی که توی گوشت هست مورد نیاز بدنه، پروتئینی که داره، چربی که داره و از راه‌های خیلی زیاد دیگه میتونه که تامین بشه. شاید با گوشت خوردن راحت‌تر این مواد تامین میشه، سریع‌تر و آسون‌تر، اما نه الزاماً کامل‌تر. مثلا پروتئینی که توی گوشت، خب پروتئین کامله، اما میشه اینو از منابع گیاهی تامین کرد به شرط اینکه بدونی باید حبوبات و غلات رو مثلا با هم مصرف بکنی. چربی که انقدر همه میگن چربی کمتر بخوریم، خب اگه از منابع گیاهی تامین بشه مواد مغذی بدن آدم، چربیش خیلی کمتره. در ضمن چربی که هست، چربی غیر اشباعی که برای بدن بهتره. گوشت آهن و روی داره که جذبش از طریق گوشت راحت تره، اونا هم میشه تامین کرد. یا فیبری که توی مواد گیاهی هست، خب خیلی برای بدن مفیده. آنتی اکسیدان ها مواد ضد سرطان هستن، توی مواد گیاهی خیلی بیشترن. بنابراین اگر که یک کسی گیاه خوار باشه، حجم خوب غذا رو دریافت میکنه با کالری کم.
خواستم که ببینم علم تغذیه چی میگه، آیا گیاهخواری میتونه در مواردی بد هم باشه و ضرر برسونه به بدن؟
اگر که آگاهانه انجام نشه بله، کم خونی های شدید میاره گیاهخواری. کمبود ویتامین های B خیلی شایعه، موادی هستن توی منابع گیاهی که باعث میشن از جذب ویتامین ها و مواد مغذی جلوگیری میکنن.
یه مسئله هم این دوستانی که اندر فواید گیاهخواری سخن بسیار میگن روش تاکید میکنن اینه که اگر کسی گوشت زیاد بخوره خصلت های انسانیش رو از دست میده و دچار درنده خویی میشه.
من به این ماجرا اعتقاد ندارم خیلی، اما باز هم از تجربه شخصیم روزهایی که گیاهخواری کردم خیلی احساس سبکی، نه فیزیکی، از نظر روحی سبکی و راحتی بیشتری داشتم.
فکر کنم یکی از مشتریای پروپاگورس داستان گیاهخواری دخترا باشن که اصولا خیلی‌هاشون تحت عنوان رژیم غذایی میرن سراغ این مسئله تا به قول خودشون باربی بشن. این چقدر صحت داره؟ اصلا چقدر کمک میکنه؟ چون من کسایی دیدم که گیاهخوارن اما هیکل‌های خیلی تنومند و قطوری هم دارن.
من فکر میکنم که واقعیتی که الان تو جامعهمون هست یه مقدار اینه که گیاهخواری و این کارا مد شده، مثل یوگا کردن. البته خیلی خوبه. راجع به این که گیاهخواری به کاهش وزن کمک میکنه، مخصوصا خامخواری، بله وزن رو متعادل میکنه. خب دخترها براشون مهمتره اینی که لاغر بشن و در عین حال یه جست روشن فکرانه هم هست گیاهخواری.
گیاهخوارا در زندگی شخصی مطمئنن آشپزی کردن و همه چی براشون خیلی راحته، اما وقتی که وارد جامعه میشن با یک سری مشکلاتی برخورد میکنن. فکر میکنین تا چه حد این مشکلات برطرف شده؟
منظورت از مشکل اینه که مثلا سخت پیدا میکنن چیزی که بخورن؟
دقیقا.
من با این خیلی موافق نیستم. من فکر میکنم که از روی هر میز غذایی و از توی هر یخچالی میشه یه ترکیب خوب غذایی انتخاب کرد، فقط آدم باید چشماشو باز بکنه.
این همه توصیه های خوب کردین خودتون در مورد گیاهخواری و فواید گیاهخواری و اینکه روح آدم سبکتر میشه و هزار تا مسئله دیگه، اما یک چیزی باقی میمونه، اینکه چرا خودتون
گیاهخواری رو پیشه نمی کنید؟
ببین من منکر این نیستم که همبرگر خیلی خوشمزه است. یه تیکه استیک آبدار خیلی هیجان انگیزه. همشون خوبه. به نظر من گاهی گداریش خیلی هم خوبه، لذت بخشه. یا حواسم باشه که اگه مثلا امروز نهار همبرگر خوردم، شامم یه کمی سبکتر باشه. اگه فست فود خوردم، وعده بعدی مثلا یه کمی آنتی اکسیدان و سبزی بیشتر به بدنم برسونم. به هر حال اینا همه نعمت‌های زندگیه، چرا ازش استفاده نکنیم؟
سلما کریمی بود، کارشناس تغذیه در تهران. اما بگذاریم از این ماجراها، جاتون خالی، ما حسابی یه غذای مبسوطی خوردیم به خرج هانا. واقعا جاتون خالی،
جای شما خالی بود. اما از تغذیه و گیاهخواری که بگذاریم، مسابقه ماه نگاه تازه رو فراموش نکنید.
نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا، فقط در 5 سطر.
داورا و جایزه رو هم بشن.
من دکتر رسول نفیسی هستم، استاد و معاون دانشگاه استریر در واشنگتن، پایتخت آمریکا، و کارهای تحقیقی در زمینه فرهنگ ایران انجام میدم. زمنان به خبرگزاری‌های مختلف کمک میکنم. خوشحالم که در این برنامه شما هستم و از نظریات جوانان ایرانی عزیز مطلع میشم.
دکتر احمد نقیب‌زاده هستم، دارای لیسانس و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس روابط بین الملل و دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه نانتر فرانسه. مهمترین تألیف من کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل هست. هم اکنون کتاب سیستم تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران در دست انتشار هست.
فرشید امین هستم، جایزه مسابقه ماه نگاه تازه آخرین آلبوم من هست با نام گرفتار.
برای اینکه در مسابقه ما شرکت کنید و همچنین با برنامه خودتون در ارتباط باشید، شماره پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 2042-02-21-12-41-14
و ایمیل آدرس ما jawanan@radiofarda.com. راستی هانا چه فصلی در راهه؟
زمستان.
پس هیچی بهتر از این نیست که به استقبال زمستون بریم، اونم با یه ترانه.
با ترانه زمستون،
آهنگ سیاوش قمیشی،
کلام سعید دبیری
و صدای زنده یاد افشین.
زمستونتون برفی
و دلاتون گرد.
زمستون تنه اوریون باغچه چون بیا بود، درختا با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون.
ترانه زمستان بود که با آن برنامه نگاه تازه، مجله هفتگی نگاه تازه، کاری مشترک از همکارانم هانا کاویانی و محمد زرقامی به پایان رسید. در لحظات پایانی مجله شامگاهی امشب، بار دیگر تکرار میکنم که درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید، میتوانید نظرات خود را با دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید با ارسال اس‌ام‌اس به شماره 00420-603-87-41-50. تکرار میکنم 00420-603-87-41-50 و یا با ضبط پیام تلفنیتان بر روی دستگاه تلفن پیامگیر ما با این شماره 00420221-12-41-13. تکرار میکنم 00420221-12-41-13. 21 12 41 13. در دقایق پیشین شنونده‌ای به نام ارشیا در پیام کوتاه تلفنی یا اسمس خود به رادیو فردا در ارتباط با گزارشی که پخش شد در همین مجله در ارتباط با اینکه دادستان تهران از تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی و پیام‌های اسمس سخن گفته، در اسمس خود نوشته پس از دادگاه جرایم اینترنتی و اسمس منتظر دادگاه مکالمات تلفنی و مکالمه در تاکسی و اتوبوس در ایران خواهیم بود. شما هم در این ارتباط یا در ارتباط با گزارش‌های دیگری که در این مجله شامگاهی شنیدید یا در دیگر برنامه‌های رادیو فردا نظرات خود را می‌توانید با ما و سایر شنوندگان در میان بگذارید. شب خوشی برایتان آرزو می‌کنم. تا لحظاتی دیگر همکارم علیرضا طاهری با شما خواهد بود با نگاهی به سرخط مهمترین خبرها. شب خوش. نیما تمدن.